ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سیلاب زده ها در ولایت پکتیا خواهان کمک های فوری شدند. بر اساس گزارش ها، بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها در مرکز و ولسوالی های زرمت، آریوب سازی، جانخیل، سیدکرم، احمد آباد، دندپتان و سمکنه ولایت پکتیا تلفات جانی و زیان های مالی به مردم وارد کرده است. مقام های محلی مرگ 6 تن را در این رویداد تایید می کنند و می گویند که خانه های زیاد جاده ها، پل ها، کاریز ها، باغ ها و کشتار ها در نتیجه سیلاب ها ویران شدند. وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان می گوید که نخستین گروه از حاجیان افغان عصر دیروز به کابل رسید. بر اساس اعلامیه این وزارت، حدود 700 تن از حاجی ها توسط دو پرواز از جده وارد کابل شدند. زائران افغان با پروازهای شرکت های هوایی آریانا و کامیر به عربستان سعودی منتقل شده بودند. به گفته وزارت ارشاد و حج و اوقاف، حاجی ها در پروازهای همین شرکت ها دوباره به افغانستان باز می گردند. امسال بیش از 13500 حاجی از افغانستان به شمول شمار از مقام های حکومت طالبان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند. برنامه غذایی جهان WFP می گوید که در جریان امسال برای حدود 18 میلیون تن از شهروندان افغانستان کمک های بشری را فراهم کرده است. این برنامه دیروز در توییتر گفت که در 6.5 ماه گذشته با نیازمندان در افغانستان حدود 410 هزار تن غذا و 115 میلیون دلار پول نقد کمک شده است. برنامه غذایی جهان همچنان از امضای توافق با هند یادآوری کرده که بر اساس آن آخرین محموله 10 هزار تن گندم با افغانستان کمک می شود. به دنبال کمبود ادویه و افزایش نرخ‌ها در کابل، اداره مواد غذایی و ادویه حکومت طالبان می‌گوید یک کمیته را برای حل این مشکلات تشکیل داده است. به گفته این اداره، مهمتر از همه ادویه بیماری سرطان خیلی کم در دسترس قرار دارد، اما تاکید کرده که برای حل این مشکل تلاش می‌کند. اداره مواد غذایی و ادویه حکومت طالبان به دواخانه‌ها و واردکننده‌های ادویه هشدار داده تا دواها را بلندتر از نرخ تعیین شده به فروش نرسانند. و ریشی سوناک، وزیر سابق مالیه بریتانیا، برای نامزدی در کرسی صدارت این کشور آرای 3 عضو دیگر پارلمان از حزب محافظه‌کار را کسب کرده است. سوناک، بریتانیایی هندی تبار، پس از آن که سه‌شنبه بوریس جانسون از کرسی صدارت بریتانیا کنارگیری کرد، گفت که برای این کرسی خودش را نامزد می‌کند. تاکنون ریشی سوناک به نمایندگی از حزب کارگر 88 رأی برای نامزدی در صدارت بریتانیا به دست آورده که بیشتر از هم است. بعد از او پینی موردانت، وزیر سابق دفاع بریتانیا، توانسته 67 رأی کسب کند. او نخستین زن در بریتانیا است که به عنوان وزیر دفاع کار کرده است. پایان اخبار. رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. بیماری کولرا در چندین ولایت افغانستان انتشار یافته.
لکه څنګه چې د هلمند ولایت د حادثه حالات ای ډبلیو ډی
وقایع مثبت سال هات در هلمند ثبت شده، همچنان از ولایت های دایکندی، هلمند و کندهار گزارش وقایع مثبت را داریم.
گفتگوی درباره این بیماری با یک دکتر متخصص داریم.
سرازیر شدن سیلاب ها در انتقال، نه تنها در انتقال بیماری کولرا، بلکه در انتقال بیماری های دیگر ساری هم رول خاص خود دارند.
در رویدادهای سیاسی میشنویم که بریتانیا میگه اتهام قتل غیر نظامیان توسط عساکر بریتانیایی را تحقیق میکند.
وزیر دفاع بریتانیا میگوید که در صورت شریک ساختن شواهد در مورد اتهامهای قتل 54 افغان از سوی نیروهای ویژه بریتانیایی، این قضیه به فراموشی سپرده نخواهد شد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شیوع بیماری کولرا در چندین ولایت رو به افزایش خوانده شده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که وقایع مثبت اسهال حاد در ولایت‌های هلمند، دایکندی و قندهار ثبت شده است. دکتران متخصص میگویند که باید مردم نکات جدی را برای جلوگیری از مبتلا شدن به کولرا در نظر بگیرند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
باشنده ها و مقام های محلی در ولایت های هلمند، دایکندی و زابل میگویند که با وجود تلاش ها برای جلوگیری، بیماری کولرا در حال گسترش است. بر اساس گزارش ها، نه تنها در هلمند بلکه صدها تن در ولایت های کندهار، زابل، دایکندی و غزنی به این بیماری مبتلا شدند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای جلوگیری از گسترش این بیماری ادامه دارد.
لکه څنګه چې د هلمند ولایت د حادثه حالات ای ډبلیو ډی
وقایع مثبت اسهال حاد در هلمند ثبت شده، همچنان از ولایت های دایکندی، هلمند و کندهار گزارش وقایع مثبت را داریم. پرسنل طبی ما در این ولایت ها تلاش میکنند تا بیماران را درمان کنند.
البته خدمات را نکرد.
از جانب دیگر سید اسحاق حسینی رئیس صحت عامه ولایت دایکندی میگوید از چهارشنبه هفته گذشته به این سو شمار زیاده در مناطق این ولایت که با ولسوالی باغران ولایت هلمند مرز مشترک دارند به بیماری کولرا مبتلا شدند. با گفته آقای حسینی در ولسوالی های کجران، گیتی و به مرکز ولایت گروه های صحی فرستاده شدند تا بیماران را درمان کنند. در ولایت دایکندی بیش از 400 تن در شفاخانه بستر شدند. رئیس صحت عامه دایکندی با نقل از مردم محل میگوید که 11 تن در نتیجه کولرا جان باختند. اسهال حاد و تعوع شدید از علائم اصلی بیماری کولرا است. این بیماری به زودی از یک فرد به فرد دیگر سرایت میکند. در هلمند وقایع مثبت حدود 600 تن تشخیص داده شده، اما گمان می‌رود که شمار اصلی بیماران به مراتب بیشتر باشد. حفیظ رشید رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هلمند میگوید که تنها دو روز پیش بیماری کولرا بر حدود 80 تن در این ولایت تشخیص داده شد.
شیوع بیماری کولرا در چندین ولایت افغانستان به نگرانی مردم افزوده است. متخصصان صحی میگویند که آب ناپاک از مهمترین عناصر انتقال این بیماری است. فریدالله عمری متخصص در شفاخانه انتانی کابل میگوید که باید چندین نکته مهم از سوی مردم برای جلوگیری از مبتلا شدن به کولرا در نظر گرفته شود. همکارم جاوید نعیمی با دکتر عمری گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که میزان وقایع مثبت کولرا در افغانستان در کدام سطح قرار دارد.
در شرایط فعلی وضعیت کولرا که هست در سطح مرکز و ولایات، یعنی به شکل اوسط اگر بگوییم، در می شبان روزا به از 100 الی 120 یعنی 130 نفر به شکل اوسط به لوحه اسهالات در شفاخانه انتانی مراجعه میکنن.
آقای عمری، شاهد بودیم که سیلاب ها هم در افغانستان سرازیر شدن. چی فکر میکنین که این سیلاب ها تا چی حد در انتقال بیماری نقش داشته؟
سرازیر شدن سیلاب ها در انتقال نه تنها در انتقال بیماری کولرا بلکه در انتقال بیماری های دیگر ساری هم رول خاص خود دارند، یعنی با واقعات را زیاد می بخشند و واقعات را زیاد می کند. بران بیا سازمانی که ما، یعنی مردم ما اکثریتا در ولایات که اوجا دسترسی به آب صحی آشامیدنی کم می باشد و زمانی که سیلاب می آید و اونا را هم ذخایر آب را، اگر چشمه باشد، اگر دریاچه ها و جوی و چاهای سرباز باشد، اونها را پر می کند، مردم مجبور است که از آب های غیر سی استفاده کنند.
و به عنوان یک متخصص انتانی، توصیه شما به مردم چیست که چی کار کنند تا از این بیماری جلوگیری شوه و به او مبتلا نشوند؟
مردم ها بسیار باید کوشش کنند که حفظ صحه شخصی خود را مراعات کنند، یعنی شستن دست ها بعد اقل برای 20 ثانیه با آب پاک و صابون بسیار ضروری می باشد. دومی اینها باید کوشش کنند که عذابی که استفاده می کنند و باید منبع از او دقیق باشد، صحی باشد، پاک باشد. در غیر از این عذاب صحی دریا و دریاچه و چاهایی که سرشان باز می باشد استفاده نمی کنند و اگر در این حالت با آب صحی دسترسی هم نداشته باشند، بسیار کوشش کنند که اونو آب را برای آب پاشمیدنی یا برای دیگر شستن ظروف و میوجات استفاده می کنند، اونها باید جوش داده شود. سومی که نایمی سب که زمانی که ما مثلا ظروف آشپزخانه را میشوییم یا مثلا ترکاری باب و سبزیجات را میشوییم، آنها با تمامشان با آب صحی یا آب پاک باید شسته شود. چون ای که هوا گرم است نایمی سب در افغانستان، در اکثر ولایت مردم ما از کنده ها یخ استفاده میکنند، بسیار کوشش کنند که از کنده ها یخ استفاده کنند که منبع از او آب پاک باشد. پنجم، کوشش کنند که غذا را به شکل معقولش در داخل یخچال نگهداری کنند و هیچگاه از غذاهای باسی باید استفاده نکنند. و ششم هم کوشش کنند که همو کنسروا یا لبنیات را اینها میگیرن از بازار و از دکانهای محل، باید کوشش کنند تاریخشان دقیق باشد، اونها باید یخچال ماندگی باشند، در غیر از این مورد استفاده نمی باشد. هفتم، اکثر اطفالی که بر اونها نهایت ضرورت دارند و برای شیر پودری بسیار کوشش کنند که والدین آنها شیر را زمانی که تهیه میکنند باید از آب صحی تهیه کنند.
دکتر فریدالله عمری درباره بیماری کولرا و چگونگی جلوگیری از آن معلومات داد. بیماری کولرا در ولایت های هلمند، دایکندی و قندهار انتشار یافته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
وزیر دفاع برتانیا میگوید اتهامها درباره قتل دهاتن از افغانها توسط نیروهای این کشور به صورت کامل مورد تحقیق قرار خواهد گرفت، اما به گفته او باید شواهد در این مورد با آنها شریک ساخته شود. بر اساس مستندی که بی بی سی تهیه کرده، نیروهای برتانوی میان سالهای 2010 و 2011 حداقل 54 غیر نظامی افغان را در ولایت هلمند کشتند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
وزیر دفاع بریتانیا میگوید که در صورت شریک ساختن شواهد در مورد اتهامهای قتل 54 افغان از سوی نیروهای ویژه بریتانیایی، این قضیه به فراموشی سپرده نخواهد شد و مورد تحقیق کامل قرار خواهد گرفت. جیمز هپی گفته که هیچ گونه چشم پوشی در مورد این ادعاها نخواهد شد. حزب کارگر بریتانیا درخواست کرده که تحقیق مستقلانه در مورد اتهام قتل 54 غیر نظامی افغان میان ماهای نوامبر سال 2010 و ماه می سال 2011 در ولایت هلمند توسط نیروهای ویژه بریتانیایی انجام شود. برنامه پانورامای بی بی سی مستند را تهیه کرده که در آن ادعا شده است نیروهای ویژه بریتانیایی در جریان استقرار 6 ماهه در ولایت هلمند شمار از بازداشت شده ها و مردان غیر مسلح را کشتند. وزیر دفاع بریتانیا اکنون گفته که تحقیق در گذشته هم از سوی پلیس این کشور در مورد اتهام های وارد شده صورت گرفته بود، اما او تاکید کرده که باز هم برای بازنگری تحقیق آماده است. در این میان بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به خبرگزاری رویترز گفته که نیروهای ناتو انگام استقرارشان در افغانستان بیشتر از آنچه گزارش داده می شد قتل و کشتار را مرتکب شدند.
واقعیت این است که در طول 20 سال گذشته جناهایی که در ایجاد حضور نظامی داشتند در تمام کشوری ما همچون جنایت را انجام دادند و این موضوع در همین 54 تا خلاصه نمی شود.
بر اساس آماری که خبرگزاری رویترز نشر کرده، در جریان حضور 20 ساله آمریکا و ناتو بیش از 30,000 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. تلفات در جریان جنگ ها، بمباران و حملات انتحاری به غیر نظامیان وارد شده. بر اساس احصائیه‌ای که خبرگزاری رویترز نشر کرده، در 20 سال گذشته شمار پناهجویان افغان به 11 میلیون تن رسیده و 72% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفتند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
حکومت طالبان گروه شورشی دولت اسلامی معروف به داعش را مسئول قتل یک عالم دینی در کابل دانست. وزارت داخلی طالبان می گوید شیخ سردار ولی به تازگی به افغانستان برگشته بود و از جنگ و مخالفت با آنها دست برداشته بود. همزمان با این، در دو رویداد جداگانه در لوگر و غزنی 6 تن کشته شدند. باز هم همکارم جاوید نعیمی گزارش می دید.
وزارت داخله حکومت طالبان گروه دولت اسلامی معروف به داعش را مسئول کشتن یک ملای سلفی در کابل دانسته است. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت میگوید از تحقیق دریافتند که آدرس خانه‌ای را که شیخ سردار ولی زندگی میکرد شماره کم میدانستند. به گفته تکور کسی که به خانه این ملا رفته بود نخست او را به ضرب گلوله کشته و سپس سرش را بریده است. محافظ ساختمان که در آن سردار ولی میزیسته گفته است که او حوالی چاشت از خانه بیرون شد و سپس یک جوانی که ماسک پوشیده بود با او وارد خانه شد و سپس این جوان تنها بیرون شد. قاری سلیمان که از دوستان نزدیک شیخ سردار ولی بوده گفته است که او را برای غذای چاشت دعوت کرده بود اما ساعت یک تلفنش خاموش شد و انگامی که حوالی ساعت 8 شام به خانه او رفت دید که سردار ولی کشته شده است. طالبان گفتند که سردار ولی از سوی خوارج کشته شده که هدفش گروه داعش بوده است. به گفته طالبان دلیل قتل این ملا امین بود که او جنگ بر ضد حکومت آنها را ناروا دانسته بود. همزمان با این از کشته شدن 4 نانوا در ولایت لوگر و 2 تن دیگر در غزنی گزارش داده شده. بر اساس گزارش‌ها حوالی ساعت 10 چهارشنبه شب افراد مسلح ناشناس 4 عضو یک خانواده را که در ولسوالی پل علم لوگر در یک نانوایی کار می‌کردند کشته و سپس از محل رویداد فرار کردند. 3 قربانی این رویداد برادران بودند. از سوی دیگر مردان مسلح ناشناس 2 تن را در روستای احمدی کلالان ولایت غزنی به ضرب گلوله کشتند. یکی از قربانیان این رویداد مربی ورزشی بوده. تا اکنون انگیزه رویدادهای لوگر و غزنی روشن نشده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
امریکا و اسرائیل که در مورد پیمان اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران هم نظر نیستند، یک موافقتنامه مشترک را امضا کردند که بر اساس آن دو طرف متحدند که نگذارند ایران به اسلحه اتمی دست یابد. همکارم سید صبیح عباس با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور آمریکا جو بایدن و صدر اعظم اسرائیل یائیر لپید موافقت را امضا کردند که بر اساس آن دو طرف اجازه نخواهند داد که ایران به اسلحه اتمی دست یابد. این تعهد جزء اعلامیه بیت المقدس می باشد. یک روز قبل از این رئیس جمهور بایدن در صحبت با تلویزیون اسرائیل گفته بود که استفاده از قوای نظامی را همچون آخرین گزینه علیه ایران از احتمال دور نمی گذارد. بعد از امضای موافقتنامه آقای بایدن به خبرنگاران گفت اجازه نخواهد داد که ایران صاحب اسلحه اتمی شود. در این کنفرانس خبری صدر اعظم اسرائیل گفت اگر ایران اکنون برنامه‌های اتمی خود را گسترش بدهد جهان آزاد از قوای نظامی علیه آن استفاده خواهد کرد. از سوی دیگر رئیس جمهور بایدن از تلاش‌ها برای احیای پیمان اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ حمایت کرده و گفت که واشنگتن می‌خواهد در این پیمان که در سال 2015 بین ایران و قدرت‌های بزرگ امضا شد دوباره داخل شود. این پیمان در دوره ریاست جمهوری بارک اوباما با ایران امضا شد که در آن قدرت‌های بزرگ جهانی هم سهم داشتند. در سال 2018 رئیس جمهوری دیگر آمریکا دونالد ترامپ کشورش را از این پیمان خارج نمود و ادعا کرد که ایران شرایط این پیمان را برآورده نساخته است و در شرق میانه از فعالیت‌های تروریستی حمایت می‌کند. ایران این ادعا را رد می‌کند. جو بایدن به تل ابیب رفت و این اولین سفر وی همچون رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل می باشد. در رابطه با پیمان اتمی با ایران، اسرائیل با آمریکا هم نظر نیست و نگرانی دارد که ایران شاید پنهانی به تولید اسلحه اتمی دست بزند. جو بایدن اظهار داشت چیز بدتری که از ایران امروزی می باشد یک ایران دارای اسلحه اتمی خواهد بود. و با گفته او با برگشت آمریکا به پیمان اتمی شاید از رسیدن ایران به اسلحه اتمی جلوگیری شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
چندین دهه جنگ و رویدادهای طبیعی در افغانستان از خود قصه های زیاد به جا گذاشته است. کسی کشته شده یا صدمه دیده، کسی از وطن و کسی هم در آوان کودکی از آغوش پدر و مادر جدا شده است. یکی از این قصه ها روایت ناهید وکیلی است که بعد از ده ها سال که در کودکی به فرزندی گرفته شده بود اکنون در جستجوی خانواده اصلی خود است. همکارم با جزئیات بیشتر.
سرقامای آهنگران و فیروزکو که یا ببینین که اگه کمک کرده بتانین که نامش از رحمت الله،
در جستجوی معلوم کردن جای بود و باش اعضای خانوادهش است. ناهید وکیلی نزدیک به 60 سال سن دارد و باشنده اصلی ولایت غور و در حال حاضر مقیم امریکا است. روایت می کند که در آوان کودکیش در اواخر حکومت محمد ظاهرشاه خشکسالی دامنگیر باشندگان منطقه آهنگران ولایت غور شد. به اساس گفته های وی از این منطقه او و حدود 300 کودک دیگر به پرورشگاه در کابل منتقل شدند. ناهید بعداً به یک خانواده به فرزندی داده شد و از خانواده اصلی خود دور شده است. ناهید می گوید که از این قصه آگاه نبود و تازه برخی افراد این موضوع را به او گفتند و او اکنون در جستجوی اعضای خانواده خود است.
42 سال میشه که اینجا زندگی میکنم. من فرزندی گرفته شده بودم، من پشت خانواده ایم هستم، میخوایم خانواده ایم پیدا کنم، چون که یک و نیم سال میشه که فهمیدیم که من از ولایت غور یعنی فرزندی گرفته بودم.
ناهید تا به حال تنها نام پدر خود و اینکه چی میکرد را میداند. او هنوز درباره درستی و نادرستی این اطلاعات که از دوستانش به دست آورده است اطمینان ندارد.
یعنی نام پدرم تا بالا که میفهمم ایره به شما میگذارم، سرقامای آهنگران و فیروزکو که یا ببینین که اگه کمک کرده بتانین که نامش از رحمت الله چوپانی میکرده او در مناطق مختلف مانند شارک، تولک، چارسده و آهنگران کار میکرده.
ناهید از کسانی که او را به فرزندی گرفته است این گونه تعریف می کند.
من توسط فرانسوی افغانستانی به فرزندی پذیرفته شدم که آنها در زمان رژیم پادشاه سابق ما شهروند افغانستان شدند و تابعیت قبول کردند. همچنین پدرخوانده من اندی افغانی است، او اهل بمبئی یا ممبئی فعلی از هندوستان است. سپس تابعیت افغانستان را پذیرفت تا به فرانسوی خانم فرانسوی ازدواج کند. ما در کابل زندگی میکردیم، سپس در جریان حمله روسیه در سال 1980 میلادی به نیویورک مهاجرت کردیم.
ناهید میگوید آنان به نامهای زهره آیین و عبدالرحیم وکیلی یاد میشدند. به اساس گفته های او عبدالرحیم وکیلی رئیس یونیسف در کابل بود و قبلا در کاپیسا زندگی می کردند. ناهید حکایت می کند از زمانی که از این موضوع خبر شده است احساس خوبی ندارد. او که این روزها خبرهای مربوط به افغانستان را دنبال می کند، از خانواده ها می خواهند که اطفال خود را به فروش نرسانند.
من بسیار متاثر می شنم که خبرها را می شنم که مردم مجبور میشن اولادای خودم بفروشن، چون که بسیار گرسنگی و فقر است. این مرا بسیار ناراحت ساخته، چون که من هم این زندگی منم به او شبیه داره. نو بیچارا پسان که خبر شوند که یعنی فروخته شدن چه قصرشان زیاد تاثیر کنه. خدا کنه کسایی که اولادای خودم بفروشن دوباره فکر کنند.
ناهید از جهانیان میخواهد که در این شرایط دشوار به افغانان کمک کنند.
من از امریکا، از روسیه، از آلمان، از مملکت‌های غرب تقاضا دارم که باید کمک بکنن و همچنان من تقاضا دارم از این مملکت‌های مسلمان همیشه خاموش هستن، کمکم نمیکنن که مردم بیگناه بیچاره افغانستان آسیب میبینن که اولادای خودم میفروشن. خوشسالی اومده، به لیاز خدا شما باید کمک کنین این مردم را.
در نتیجه چندین دهه جنگ و رویدادهای طبیعی شاید داستانهای زیاد شبیه سرنوشت ناهید در افغانستان رخ داده که از چشم مردم و رسانه ها پنهان مانده است. به اساس گزارش ها در این اواخر در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا نیز شماری از کودکان که اعضای خانواده ایشان را در زلزله از دست داده اند تنها شده اند که تصاویرشان در رسانه ها و شبکه های اجتماعی همگانی شده است. شاید ناهید وکیلی امید به پیدا کردن خانواده اش داشته باشد، اما کودکانی که در ولسوالی گیان والدینشان را از دست داده اند شاید تنها امیدشان خواندن سنگ نوشته های قبر والدین و دیگر بستگانشان باشد. رادیو آزادی.
کرکت بورد افغانستان برای هشتمین دور لیگ شپگیزه آماده می شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد برای رادیو آزادی گفت که در این دور مسابقات لیگ شپگیزه به جای 6 تیم 8 تیم بازی خواهند کرد و بیشتر این تیم ها جوانان خواهند بود. همکارم با جزئیات بیشتر.
بزرگترین مسابقات 20 آوره لیگ داخلی کرکت افغانستان. هرچند این لیگ سال گذشته برگزار نشد، اما امسال به دور هشتم مسابقات تنها 4 روز باقی مانده است. کرکت بورد افغانستان میگوید آمادگی های گسترده برای برگزاری این مسابقات روی دست گرفته شده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد به رادیو آزادی میگوید
کرکت بورد برای این مسابقات آمادگی کامل گرفته است و به شکل منظم در استادیوم کرکت کابل برگزار می شود. ترتیبات لازم برای پذیرایی از مهمانان نیز روی دست گرفته شده. امیدواری این است که شمار زیادی از مهمانان در این مسابقات شرکت کنند.
به گفته او برخلاف سالهای گذشته در هشتمین دور لیگ اشپگیزه به جای 6 تیم 8 تیم با هم بازی خواهند کرد. هندوکش استوری و پامیر زلمه دو تیم جدیدی هستند که به مسابقات امسال اضافه شدند. در 7 دور گذشته این مسابقات تیم‌های کابل بازان، سپینغر پرانگان، بوست ساتون که مثل اینک اتلان، بند امیر شاماران و دامو نهنگان اشتراک داشتند. در این حال برخی از ناظران کرکت افغانستان میگویند که چنین مسابقاتی در داخل برای آموزش بازیکنان جوان مهم است. قسیم هلال ناظر و علاقه‌مند کرکت:
این مسابقات بزرگترین مسابقات در لیگ داخلی کرکت است. منبع درآمد خوبی برای بازیکنان است. اگر بورد کرکت این مسابقات را به همان هدفی که آغاز شده انجام دهد، برای کرکت داخلی بسیار مهم است و برای جذب بازیکنان جدید برای تیم ملی مهم است.
این مسابقات که در 18 جولای در استادیوم کرکت بورد کابل آغاز می شود تا 5 ماه آگوست ادامه خواهد یافت و در این میان 32 بازی انجام خواهد شد. بر اساس معلومات کرکت بورد جریان این مسابقات به گونه زنده از شبکه ورزشی تلویزیون ملی پخش خواهد شد. این بزرگترین مسابقات داخلی کرکت از زمان دور دوم حاکمیت طالبان بر افغانستان است. در دور هفتم این مسابقات کابل بازان به رهبری رحمان الله گرباز برنده شده بود.
پیام ها و نظریات شما
با عرض سلام و احترام حلیمه حسنی هستم، یک از بازیکنان تیم ملی والیبال افغانستان. حتی در دوران جمهوریت نه تنها دختران والیبال بلکه تمام دختران ورزشکار افغانستان با مشکلات و دشواری های زیادی به تمرینات خود ادامه دادیم. حالا با آمدن امارت اسلامی بعضی ها مجبور به مهاجرت شدن و تعداد دیگری من هم خانه نشین شدیم. بدتر از این، خبری که این روزها شنیدیم خیلی ناراحت من کرده، قرار است مسابقات تحت عنوان همبستگی کشورهای اسلامی در ماه آگوست در کشور ترکیه برگزار شود که نام تیم ملی والیبال افغانستان هم در گروه بی این مسابقات به نشر رسیده. سوال ما این است که چه کسی در این مسابقه به جای ما بازی خواهد کرد؟ متاسفانه در این شرایط فدراسیون ما به جای همکاری کردن از نام ما استفاده کرده حق ما را میخورن، وگرنه چرا باید تیم ملی والیبال در این مسابقه اعزام نشود که کسای فرستاده میشود که نه عضویت داره و نه رسمیت. خودم شخصا از سال 1394 تا حالا عضویت تیم ملی را دارم. ما تا حالا هم از فدراسیون سوالایی که پرسیدیم هیچ پاسخ مناسبی برای ما داده نشده. تعجب ماست از فدراسیون جهانی والیبال که چطور اجازه برگزاری این مسابقات را داده. و در آخر خواست ماست از المپیک جهانی و فدراسیون جهانی والیبال که اجازه ندهد حق ورزشکاری تلف شود.
سلام تقدیم می دارم خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی. برادر، این کمک هایی که از طریق سازمان ملل بر افغانستان کمک میشه، در اصل این کمک ها را افراد زورمند می گیره و این کمک ها به غریب بیچاره اصلا نمی رسه.
چندین پیام گذاشتیم اما کس غم ما را نخورد. نمی دانم کاف و خلال شده چی بخوریم. نان خوردن نداریم، کارگر نداریم، از هر دو پا معلولم هستم، جان میکنم، در پا کار نمیکنم. چی بخوریم؟ تا چه وقت صبر کنیم؟ آیا کسی از گپ ما را بشنوه یا نه؟ اگر ما شما را یک جایی داده نمیتونم مثل مامورین دولت ما شما را ماهانه به تمار تیر از یک جایی دادنش. لطف کنید در حق ما همی گپ ما را به مسئولین دولتی افغانستان برسانید. یا کسی اگر برای ما کمک کرده میتونم، معلول هر دو پا هستم، توانایی کار را ندارم، لطف کنین در حق ما مسکینا.
سلام علیکم،
ظاهر از افغانستان باز هم شما را به زحمت ساختم. همین ما شما متقاعدین چه وقت میتم؟ میشه از طریق شما به گوش مسئولین برسه؟
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
ساعت 9:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار در جستجوی گمشدگان را با هم میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. سیلاب زده ها در ولایت پکتیا خواهان کمک های فوری شدند. بر اساس گزارش ها، بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها در مرکز و ولسوالی های زرمت، آریوب، زازی، جانخیل، سیدکرم، احمد آباد، دند پتان و سمکنی ولایت پکتیا تلفات جانی و زیان های مالی به مردم وارد کرده است. وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید که نخستین گروه از حاجیان افغان عصر دیروز به کابل رسید. بر اساس اعلامیه این وزارت، حدود 700 تن از حاجی ها توسط دو پرواز از جده وارد کابل شدند. برنامه غذایی جهان WFP میگوید که در جریان امسال برای حدود 18 میلیون تن از شهروندان افغانستان کمک های بشری را فراهم کرده است. به دنبال کمبود ادویه و افزایش نرخ در کابل، اداره مواد غذایی و ادویه حکومت طالبان میگوید که یک کمیته را برای حل این مشکلات تشکیل داده است. با گفته این اداره، مهمتر از همه ادویه بیماری سرطان خیلی کم در دسترس قرار دارد، اما تاکید کرده که برای حل این مشکل تلاش میکند. و ریشی سوناک، وزیر سابق مالیه برتانیا، برای نامزدی در کرسی صدارت این کشور آرای 3 عضو دیگر پارلمان از حزب محافظه‌کار را کسب کرده است.
در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم، به برنامه خودتان خوش آمدید. از ام اولتر عید قربان خدمت تمام شنونده‌های محترم ما و تمام کسایی که ما را میشنوند از صمیم قلب تبریک گفته یک عید خوب و آرام و با سعادت برتان آرزو میکنیم. در این برنامه بسیار زیاد تشکری میکنیم از تمام کسانی که در تلفن اتومات رادیو آزادی و یا در واتساپ رادیو آزادی پیام گذاشته عید به کارکنان رادیو آزادی تبریک گفتند و یا به شنونده‌های عزیز ما تبریک گفتند. تشکری می نماییم، بالمقابل یک بار دیگر یک عید خوب برشان آرزو می کنیم. با همین امید به نشر پیام های شما می پردازم.
رادیو آزادی، سلام به رادیو آزادی، سلام به آقای ظریف نظر، سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی. عوض صابری هستم، فرزند میر افضل از ولایت سرپل و لسولی کوهستان قریه چلچا. عید سعید قربان را به آقای ظریف نظر و تمام کارمندان محترم رادیو آزادی تبریک میگم. عید سعید قربان را به تمام فامیلای عزیزم در قریه چلچا عید سعید قربان را برایش تبریک میگم. خواهش میکنم پیام بنده را 3-4 بار نشر کند که اونجا آنتن مخابرات نیست. ما از طریق رادیو آزادی صدای خش را به گوشی فامیلای عزیزم میرسیم.
رادیو آزادی ایران، ما بعد از 40 سال موفق شدم که تماس گرفتم با شما. میخوام با افغانستان تماس بگیرم، صحبت بکنم، حرف بزنم. گم شده ام.
اسم من قاری فدا محمد راشد از ولایت بلخ، ولسوالی چارکن. گم شده های دارم به اسم امراخان مامای میشود و به اسم داودشاه برادر می شود. از وقتی که دکتر نجیب آشتی ملی اعلان کرده بود مفقود گردیده، تا الحال پیدا نشده. هر کسی که درک داشته باشد، یا خود امراخان مامای ما یا داودشاه میشنود یا کسایی که آدرس داشته باشد به شماره 0799-47-67-33 و یا 0780-95-99-10 به تماس شود شیرینی خود را عکس بدارد. تشکر رادیو آزادی.
گمشده دارم به نام عصیف الله که در ایران از طریق برادران و خسربره هایم به دشمنی را در دست قاچاقبر داده، قاچاقبر برده به ایران به سرنوشت اعلام کرده. امیدوار هستم که از رادیو آزادی صدای من را پخش کنه. نام شفیق الله ولد محمد یوسف، نام پسرم عصیف الله ولد شفیق الله که سن 13 ساله می باشد. دوباره ربی سرنوشت گم است، از این احوال دارم نه احوال دارم، خودم از یک پای معلول هستم. پسر عزیزم.
بله سلام، من از رادیو آزادی بر تلفن میکنم. خودت یک شماره گذاشته بودی به خاطر از اینکه گمشده داری، حالا میتونی گمشده خود اعلان بکنی؟ نال بسیار آهسته آهسته شمرده شمرده هم خود معرفی کن، هم نام گمشده ته معرفی کن، هم سببایش بگو و هم در آخر شماره تلفن ده. درست است؟
درست است. بله سلام علیکم، رادیو آزادی است. یک گمشده دارم به نام رستم خان، بچه ایسا خان، از ولایت بدخشان، ولسوالی ارگو. هر کس که این گمشده را دیده به شماره 0731-46-21-2 برتماس شود. مدت 18 سال می شود در اردوی ملی ایفای وظیفه می کرد. تشکر از رادیو آزادی.
خب یک دفعه 8 سال میگی، یک دفعه 18 سال میگی.
18 سال 8 سال تا بال رو به وطن نشیده.
سبب از این شما چی فکر میکنین که گم شده؟
این همه مدت 18 سال ایفای وظیفه میکرد، 8 سال شده که رو به وطن نشیده. از اون پیش رخصتی میامد 8 سال بشه رو به وطن نشیده.
خب شما چی فکر میکنین که چرا گم شده؟
فکر نمیکنم. یک بعضی ها میگه در کابل است و بعضی ها میگه در ایلمان وظیفه داشت و بعضی از همه کسایی که در اردن لیفای وظیفه میکرد میگن یک بار در کابل بیم از اون حکومت امارات اسلامی سقوط کرده، حکومت دولت سقوط کرد. ما گفتیم البته پیدا میشه، هیچ پیدا نشد.
خب تشکر، امیدوار هستیم که از طریق رادیو آزادی پیدا شد. و خیلی تشکر، موفق باشی.
روز خوش، خدا حافظ. تشکر آقای ظریفی نظر.
خواهش میگم، خدا حافظ.
سلام علیکم، خوب هستین؟ یک مشکل داشتم بیادر جان، دخترکم گم شده، نامش مالینا ولد عبدالله، از منطقه 315 از کوچه عبده. یک ماه شده که گم است، دیگه رو نمیفهم که اختطاف شده. میدان میرفت گفتم وقتی که امریکایی‌ها رو میبردن که میدان رفته، دیگه هیچ نمیفهمم. از شما خواهش میکنم بیادر جان کم غم دخترک ما بخور نمور، هر چیز زودتر برام پیدا کنن، وقت دارم نمیگیرم. تشکر.
یاد دارم از 75 به این طرف گم شده گستهش، نامش عبدالله دیسته، پیش میشم با چی رفتگی است، از بین رفتگی است، موی دراز داره. اگر پیدا میشه با شماره 0799-69-75-59 زنگ بزنید. تشکر ایرادی آزادی.
من مادر محمد از ولایت غور.